هشتگ خبر.
ساعت 17 تهران، رادیو اقتصاد. خریداری 10,000 تن گندم از کشاورزان خوزستانی. وزیر جهاد کشاورزی گفت تا کنون 10,000 تن گندم از گندمکاران خوزستانی خریداری شده است و امیدواریم این میزان به بیش از 1,000,000 تن برسد. ساداتی نژاد افسود با توجه به شرایط آبی بخش‌هایی از استان خوزستان به نظر می‌رسد ظرفیت 350 هکتار در حوزه گلخانه‌ای می‌تواند رشد بیشتری داشته باشد. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه امسال در وزارت جهاد کشاورزی نگاه ویژه‌ای به الگوی کشت کشاورزی وجود دارد گفت با توجه به اینکه در قانون بودجه سال 1401 باید در 6 ماهه اول ابلاغ الگوی کشت انجام شود، یکی از اهداف ما اجرای آن در خوزستان است و امیدواریم بتوانیم در راستای بهبود شرایط کشاورزان و دامداران اقدام کنیم.
تابانه ی سنم ای ماه شیرین سنم دلبر دیرین سنم میوه دشم از آن دست بالورین سنم شدم حیران حیران تو بیا در جان درمان سنم گل رخشانی جانی تو بیا لاله درخشان سنم زدم شدم واصل به تا دل و دل دارم یارم که گرفتارم نگارم به تو دل بر جان ای سنم دار گران ای سنم رفتنت از جان برد تاب و توان ای سنم ای مه شیرین سنم دل بر دیرین سنم می بدم شب از آن دست بالورین سنم شدی سنم آن آگهان به شب تار من چو مه آسمان بر جان ای سنم در گران ای سنم رفتنت از جان برد تاب و توان ای سنم ای مه شیرین سنم دل بر دیرین سنم می بدم شب از آن دست بالورین سنم
رسیدیم به ساعت 17:44. ممنون و متشکریم از این که در کنار ما هستید. شنوندگان عزیز، خدمت شما عرض کنم امروز دوشنبه 29 فروردین 1401 در تقویم رسمی کشورمون برابر هست با روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، ارتشی که در واقع پیکره نیروهای مسلح کشور ما هست و وظیفه پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی ایران رو بر عهده داره. از نفس سبز ارتشیان ماست که مرزهای وطن، خط امن زیستن رو در پیرامون نقشه روشن کشور ترسیم می کنند. این روز رو به همه دلاور مردان ارتشی کشورمون در جای جای میهن پهناورمون تبریک و شاد باش میگیم و دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز که در ادامه همراه ما باشید و برنامه کم هزینه زود بازده رو بشنوید.
کم هزینه زود بازده.
شنونده های خوب برنامه کم هزینه زود بازده، سلام، سعید زار محمدی هم. امروز اومدم به یک مغازه مکانیکی ماشین که ظاهرن خیلی از ماشین ها رو و چیزی که من دارم میبینم پژو و سمند و اینها البته نشون تامین انواع موتور گیربکس و جلوبندی و حالا بریم صحبت کنیم ببینیم چه جوریه. آقا افشین هست اسمشون و مغازه شون هم خیلی تر و تمیز و باحال. آقا افشین سلام.
سلام از ما، سالتون مبارک.
سال شما هم مبارک.
خیلی خوبی داشته باشین امسال.
چه جوریه کاروبار شما اینجا؟
کارکن باشیم کار هست، کارکن نباشیم میخوام بازی کنیم، بالاخره کار میره جای دیگه. خداوند روزی رو میفرسته برای دوستی، دوست داشته باشی میتونی روزی رو بگی، نداشته باشیم که میره جای دیگه.
آقا شی چند سال تو این کاری؟
من از سال 52 دارم کار میکنم، زیر دست برادر بزرگترم کار کردم و از سال 63 برای خودم مغازه داشتم.
یعنی 48 سال دارید کار میکنید و 37 سال هم هست که مغازه دارید.
بله.
یعنی شما تقریبا 11 سال پیش کسی کار کردید؟
همش برادر بزرگم کار کردم از زمانی که ژیان بود.
ژیان بود؟
بله، ژیان تعمیر میکردیم، بعد یواش یواش شد رنو 5 و پراید و پژو که الان دیگه انواع اقسام ماشین چینی و اینا هم کار میکنه.
خب اینا موتورشون شبیه همه؟
اصل بون کار تمام ماشین ها میلنگ داره، پیستون داره، شاتون داره، سوپاپ داره، همشون شکل همه، یعنی اصلیش قطعات اصلیش این همه، ظاهرش که فرق میکنه. ماشین قدیمی یه سری دنده‌ای بود به سری میلنگ و میسوپاپش، ماشین بعد از اون شد زنجیری و بعدش الان شده مصرفی تصمیم تایم که تصمیم تایم حتما باید دو تاریخش به اصطلاح سر تایمش باید عوض بشه که صدمات مالی نخوره از طرف صاحب ماشین و کسی که مصرف میکنه. بعد از تعویض تصمیم تایم میگیم 40,000 تا باید تصمیم تایمی که عوض میشه، چون 100% تصمیم تایمی که رو ماشین از کمپانی میاد بیرون با تصمیم تایمی که بیرون هستش کدش فرق میکنه.
این رو هر ماشین 40,000 تاست؟
ما پیشنهاد میدیم 40,000 تا، چون در اصل باید ایشون 50,000 تا عوض کنه، ولی 40,000 تا ماشین کیلومتر راه میره و 20,000 تا هم ما ماشین که درجه کار میکنه به مشتریمون اعلام میکنیم، میگیم 20,000 تا کیلومتر نمیندازه، ولی با این ترافیکی که تو تهران هستش، هوا گرم، کولر روشن، ماشین درجه کار میکنه، هوا سرد، ماشین روشن میکنه، بخاری گرم میشه، اینا کیلومتر نمیندازه. به خاطر همین ما اعلام میکنیم هر 40,000 تا بعد از تعویض تصمیم تایم باید تصمیم تایمش عوض بکنیم، 40,000 تا به اضافه اون 20,000 تا. کلید حواس مشتریه که باید حواسش جمع باشه، چون نباید ضرری که میخوره. یه زمانی ما خیلی راحت پول در میآوردیم، کار میکنیم، پول در میخورم خرج میکنیم، ولی امروز باید از زیر پای فیل پول در بیاریم.
خب درآمدش نسبت به قبل چجوریه این شغل؟
برای ما به نسبت به تورمی که هستش، یه زمانی کار زیاد میکردیم، پولی که برای ما میامد همون پولی که امروز خرج میکنیم بود. مثلا یه زمان گوشت بود کلی 30,000 تومان، الان شد کلی 130,000 تومان. خب به نسبت تورم هم اوضاعتمون هم میره بالا. یه زمان کار زیاد میکردیم، پول میگرفتیم، پول کم، الان ارزش پولمون چون اومده پایین کار کمتره، ولی اجرتمون همونه، به نسبت خرجمون در میاد. کار میکنیم، کرایه خونمون در میاد، حقوق کارگر میدیم، کار میکنیم، فرقی نکرده، با تورم اومدیم بالا دیگه. پس انداز نمیتونیم بکنیم.
آها، ولی به نظر شما میشه که پس با این کار قشنگ چرخوند و
کار کن باشی میتونی زندگی تو بچرخونی؟ بله.
بخونی چند ساعت در روز؟
از صبح که میای از 8 صبح تا 8 شب کار میاد. یه کاره نمیتونی کار کنی، تنوع داره، یه کار میده نیم ساعت بعد یه کار دیگه میاد، استراحت نمیتونی بکنی. حال لذت ببر، اگه کارت بگی عاشق کارت باشی میتونی کار کنی.
خب شما که عاشق کارت
هستی 100%
این همه سالمون.
بله
خب بعد اینکه تعمیرکارها هم به ماشین‌های خاصی مشهورن، یعنی مثلا میگن پژوتو آقا به وفیل پیش فلان کس اینجوری هست،
بعضیا که تجربه ندارن. از نظر من اینکه بالاخره من تمام عمرم تو این کار بودم، برای من فرقی نمی‌کنه این ماشین میخواد ماشین چینی باشه که امروز هر کسی دست نمی‌زنه چون میترسن.
چرا میترسن؟
چون قطعاتش چینیه دیگه، یعنی پایین ترین برند ماشین ها تهران ما قطعی میگیسیم چینی بوده چینیه. اگه میتونی برو مثلا
کوریشو
بگی، ژاپنیشو بگی، اینا بگی دیگه. الان تمام ماشین ها چینی شده دیگه، چینی هم جنس اصلیش هم چینه دیگه، برند ژاپن و برند آلمان و آمریکا.
الان میگن آخه مثلا چین هم خوب و بد داره چی؟
بله چین هم خوب و بد داره. بله شما خود چین وقتی شما یه قطعه میخری میگه درجه یک میخوای، درجه دو یا درجه سه. شما میگه درجه دو رو بده، میگه حالا درجه دو، درجه یک میخوای، درجه دو میخوای، درجه سه. اینم اونجا هرچی که شما بخوای بعد مارک میزنن.
اینجا چی؟ تو تهران چی؟
خب باید جایی پیدا کنیم که جنسی که جوابش پس داده ما بگیریم مصرف کنیم دیگه. چون از تجربه بالاخره ما جنس و قطعه رو که ببینیم میشناسیم، میتونیم بگیم آقا این با این شکل شما با این کاری که ارزش کار و برندی که درست کردم مارک چینی زدم این به تو چنیه این خوبه.
خب چقدر طول میکشه که یه نفر کار مکانیکی رو کامل یاد بگیره
بتونه موتور یاد بگیره؟ هیچ کسی نمیتونه بگه من 100% مکانیکم. چون هر روز این مکانیکی مثل مثلا جراح قلب نیستش، چون یه قلب عوض میکنه، 50 تا رگ بهش وصل میشه 50 رگ. خود مکانیکی هزار راه نرفته داره که ماها نتونستیم راه رو پیدا کنیم.
چجوری زد توضیح بدیم؟
ببین راه نرفته امروز مثلا یه صدا میاد از جلوبندی ماشین به فرض، چون ما مکانیکایی که از قدیم کار کردیم تا به امروز برای ما ماشین دیفرانسیل جلو، جلوبندیش هم بیشتر عیبش ما میگیریم تا جلوبندی ساز. جلوبندی ساز شامل میشه کمک و سیبک و طبخ، ولی بخون همین جلوبندی باعثش سرسرش از گیربکسه. خب اینها ما تخصص داریم و میفهمیم که به چه صورت هست. هر روز یه قطعه، یه صدای جدید، یه عیب جدید.
برو ماشین مختلف هم اینا فرق داره با هم.
بله فرق داره. بعضی اصلا سنسور داره، میری توی سیدیش میری، میری توی با دستگاه دیاگ میتونی بفهم ایرادش چیه. ولی این ایراد این دستگاه های دیاگ و ایبیا فقط عیب ماشین بهت میگه، درست که نمیکنه. کار اصلی ما میدونیم، ما میکنیم که باز میکنیم ماشینو، پیچو باید به چه اندازه بکشی، پیچو چجوری باید باز بکنی، بوکسش چی باشه. خب برای ما هم هزینه داره، ما باید ابزار مخصوصش رو بخریم.
خب یه سوال، یه چیزی اصطلاحی به وجود اومده میگن فلانی که تعمیرکار نیستن تعویضکاره.
این بله داریم داریم. امروز مکانیکای امروز، من توهین به همکارام نمی کنم، من احترام میذارم به همکارام، ولی میتونن دنبال عیب برن.
نمیرن؟
نه
میگن تعویض،
میگن مثلا یه ماشین ریپ میزنه، میگه سوزنش عوض بشه، سیمکشیش عوض بشه، کوئرش عوض شه، میتونه بگرده پی وقت بذاره، اوجاشو داره میگیره، انجام بدی عیبو پیدا کنه، یه قطعه رو که خرابه بگی. خیلیشون جوانن تجربه ندارن. خیلی اصلا یک سال اینجا جای کار میکنن، فقط میونه گیربکس میاد با این صفحه کلاج اینطوری عوض میشه، شم اینطوری عوض میشه، پیستون اینطوری عوض میشه، اینا همش هست. ولی آیا چرا اون پیستون اونطوری شده و صفحه کلاج خراب شده؟ اون چیزی که با تجربه نشون میشه.
بس ما الان ببینیم چه رسیم، یک سال که قطعا کافی نیست.
نه نه نه
حداقلش
من که سالهای سالم کار میکنم، هر روز که کاری برام پیش میاد با یه عیب جدید.
خب حالا حداقل،
ولی باز لااقل میگه من عیب جدیدو میتونم بگم پیدا کنم و بفهمم چیه.
خیلی خوب، حداقل 3-4 سالی میخواد برای اینکه آدم
بله. کار بشه. بله تا دستش روون بشه، پیچو بشناسه چه ابزاری به اون پیچ میخوره. یه جعبه ابزار نیاری پای ماشین، 4 تا بوکسی که میخواد، 4 تا ابزاری که میخواد باید بیاری پیش.
خب آقا افشین چقدر راه اندازی مکانیکی هزینه داره؟
ابزار که خیلی گرونه. ابزار بخوای ابزار کم، ابزار من ابزار سنتیه، به روز دارم، دستگاه دیاگ دارم، لپتاپ دارم، جک دارم، ولی امروز خیلی راحت تر میشه بدون اینکه زور فیزیکی بزنی که بدن داغون بشه. خب میتونی جک بالا بر داشته باشی، کامپرسور باد داشته، آچار بادی، امروز آچار بادی اومده راحت پیچه باز میشه. اون موقع زمان ما زور میزدیم.
بله دیگه.
با لوله و با تایلیور زور میزدیم، ولی امروز با آچار بادی خیلی کار راحت شده. هزینه داره.
به خاطر همین هم شما اندامتون خیلی ورزشی.
نه خیلی. بالاخره
کار ورزش هم کردید.
بله کار ما اصلا ورزشه. کار ما ورزشه.
ماشاءالله. این پرنده‌تون هم خوب داره میخونه.
بالاخره
قناریه.
بله قناریه. این ایدو داره تبریک میگه.
ایدو داره تبریک میگه. خب حالا هولوش قیمت راه اندازی چقدر میشه برای اولیه، نه اینکه حرفه‌ای مثلا؟
ببین بخواید شروع به کار کنید، اقلا 50-60 میلیون ابزار.
50-60 میلیون ابزار. این غیر از هزینه
جدای مغازه و چار. ببین جک میخواد جک بینه 20 تومن 15 تومن، جک ایرانی هست بینه 7 تومن، یه سری بوکس میخواد، سری آچار میخواد برای چیزای اولیه، دستگاه دیاگو، دستگاه کمپرسور بادی، نه نه فقط بتونی یه مغازه راه بندازی 50-60 تومن میتونی.
بعد اینکه این مغازه‌ای که خب چال دارن دیگه کار دیگه باشون نمیشه گر غیر از مکانیکی، نه
چرا چال میبنن کار دیگه میکنن،
کار دیگه میکنن،
بله یه دریچه میذاره میشه نقاش.
آها
میشه صاف کنه.
ولی خب مغازه های مکانیکی
این انباره،
اینجا انباره،
اگر ما نخوایم از چال استفاده کنیم جک بالا بر بزنه میتونه به عنوان انبار استفاده
شما ولی استفاده میکنید.
بله
بس این رو ساختن این مغازه مکانیکی هم مثل اصلا نونوایی یه فرقی داره.
بله بله
تغییراتی تو خود فیزیک مغازه انجام داد. بسیار خوب. و اینکه جنس چقدر باید باشه یا میشه روزانه تهیه کرد؟
ببین ما جنس رو سعی میکنیم امروز با خود مشتری در میون بذاریم خودش بره بگیره.
آها قبلا ولی اینجوری نبود،
تعهدی رو جنس ما نداریم، چون قبلا مثلا ما میرفتیم مارک دیسکو صفحه گلاژ ورتو میگرفتیم فرانسه، والو فرانسه میگرفتیم، قطعات برند میگرفتیم با خیال راحت میبستیم. ولی امروز انقدر طرح اومده با مارک والو، طرح اومده با مارکای متفرقه که هر روز باید ضرر بدیم.
تشخیصش هم سخته نه؟
برای ما نه، ما تقریبا نسبت به مکانیکایی که امروز جدید هستن خب تجربه ندارن. ما رنگ فنر فلز رو ببینیم، جنس لنت رو ببینیم، بالاخره باز متوجه میشیم انقدر سوختیم.
آره
انقدر سوختیم متوجه میشیم.
آقا شما شاگرد قبول میکنید دارید؟ کسی
شاگرد دارم الان رفتم مسابقات هنوز نیومدن. کارمند دست به آچار دارم.
خب الان
دیگه امروز نمیشه بهشون گفت شاگرد.
بهشون
بر میخوره. بله شاگرد قدیمی بود. ما شاگرد بودیم. هنوز هم هستیم.
ولی اصل کارش به نظرم همون شاگرد بودنه.
یعنی اصل کارش یه مکانیک خوب باید یه شستشوگر خوب باشه. قطعه رو بشوره شستشو بده. چون تمام قطعاتی که میتونه یاد بگیره از شستشو. امروز متاسفانه مکانیکای ما باز میکنن میدن به جاهایی که دستگاه شستشو داره اونا میشورن. شستشو میکنن میارن میبندن. ولی ما وقتی میشستیم تو شستشو میدیم این قطعه چیه، از استاد کار مرتب این چیه، مثلا میگفت صافی اویل پمپه. کارش چیه؟ کارش اینه که باید تمیز باشه حتما، این حساسه، این چیه اویل پمپه، این چیه شاتونه، این دنده ها مربوط میشه به دیفرانسیل، این بولمینگ خیلی مهمه.
حالا اینا رو که نمیدونن که جدیدیه، پس با این
همون دیگه فرق مایه قدیمی با مکانیکای امروز جدیدی همینه.
بسیار خوب. بعد شما توصیه میکنید جوونا بیان تو این کار؟
خیلی خوبه. بله خیلی خوبه، اگر عاشق باشن میتونن. چون ببینید کار ما بالاخره باید این کارو بذاریم کنار، از این علممون رو باید به یه نفر انتقال بدیم. و این کسی که یادگیر باشه یا به عشق داشته باشه میتونه برای خودش کسی باشه.
آقا خیلی ازتون متشکرم، خیلی لطف کردید و وقتتون رو ما دادید و لذت بردم از اینکه با شما همکلام شدم. لطف کردید.
قربون شما بشم، متشکرم.
اگر دوست دارید منم به کارگاه شما سر بزنم حتما به 30,036,37 پیامک بدید و یا اینکه با 162 تماس بگیرید و بنده حتما میشنم و خدمت شما میرسم. روز خوش، خدا نگهدار.
حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو تو را نفسی ندهم به کسی، دلتنگ تو، دلتنگ تو، من گم تهمت عشق در آینه ماه افتاده، در دلم شوری از این عشق بر افتاده، می شود دورتر از چشم جهان دور تو گشت، ای که تنهایی و تنها به تو باید گشت، دلتنگ تو تو را نفسی ندهم به کسی، دلتنگ تو دلتنگ تو من گم شدم، تو مرا به خودم برسان، تا با نفست به تپم دل تنگ جهان،
چه زیباست زندگی کردن با امید، نه امید به خود که غرور هست، نه امید به دیگران که تباهی رو در پی داره، بلکه امید به خدا که نهایتش خوشبختی و آرامشه. امیدوارم که لحظه لحظتون سرشار از امید به خدا باشه. با این امید و آرزو دعوت میکنم برنامه معجزه امید رو بشنوید.
معجزه امید.
به نام خدا. سلام، میهمان برنامه ما خیلی ویژه و خاص هستن. البته ایشون کارشونو با یک ایده بکر شروع نکردن، ولی سالها بعد کارشون به یک ایده بکر تبدیل شد. کارشون چیه؟ آموزش ریاضی. ریاضی که من و شاید خیلی از شماها ترس های بسیار زیادی ازش داشتیم و داریم. خانم دکتر زهرا گویا دکتری آموزش ریاضی دارن و ایشون استاد دانشگاه شهید بهشتی هم هستن. چه استاد آموزش ریاضی و چه استاد علاقمند کردن شاگرداشون به درس ریاضی. ایشون از کودکی تا زمان ازدواج و بعد از اون زندگی پرفراز و نشیبی داشتن و گاهی با تغییر ناگهانی مسیر مواجه شدن، اما از اونجایی که معتقدن مسیر ساختنیه و از قبل وجود نداره، همیشه در کمترین زمان تصمیم گرفتن و عملی کردن و زندگی رو مجموعی از همین انتخابها و مسیر ساختنها میدونن. گرچه هیچ وقت اصرار و پافشاری به پشت هم پی کردن سالهای تحصیل و گرفتن مدرک نداشتن، اما در نهایت به چیزی که میخواستن رسیدن، ریاضی خوندن و معلمی کردن. خانم دکتر به ما خواهند گفت چطور این راه غیر قابل پیش بینی رو رفتن و حالا جایی ایستادن که براشون راضی کننده است، و مهمتر از همه چطور میشه در جو سنگین علیه ریاضی شاگردان رو شیفته این درس بار آورد. خانم دکتر خیلی جالبه، شما تخصصتون ریاضیه.
آموزش ریاضی
بالاخره عنوانش حالا ریاضیه دیگه، آموزش ریاضی. و من یک عمر از ریاضی ضربه خوردم،
یعنی
آره تا الان که 54 سال سن دارم، اون ریاضی که بارها باعث شد من رد شم، سه بار مردود شدم تو مقاطع مختلف، اصلی ترین درس ریاضی بود. و جالبه که داریم با هم یه گفتگو میکنیم، من ریاضی گریزان و شما در حقیقت استاد ریاضی. خب زندگی شما رو که من داشتم میخوندم و اینا، خب زندگی عجیب و خاص و خیلی جذابی داشتید. یه مقدار از کودکی، نوجوانی، جوانیتون بگین و خانوادتون برای ما بگین، کجا بودین، چه کارهای انجام دادید تا رسیدید به این که بخواید رشته ریاضی رو در حقیقت بخونید.
والا اولا که خوشحالم که در خدمتتون هستم. و آدم معمولی بودم، کودکی معمولی، فکر میکنم زندگی معمولی، شاید همون معمولی بودن کمکم کرده که راحت‌تر حرکت کنم. توی خانواده فرهنگی بزرگ شدم، آبا اجدادم معلمن، و فرهنگی به معنای فرهنگی که میشناختیم، نه وزارت کجا، اداره کجا. نه، فرهنگی بودیم، تو مدرسه بزرگ شدیم، در تمام بخشای مدرسه، از خدمتکار مدرسه، رئیس فرهنگش، معلمش، دفتردار، ناظم، همگی در محیط مدرسه و فرهنگ بزرگ شدیم. کودکی خوبی داشتم از نظر خودم، خوبی که کارهایی که میخواستم میکردم، احساس میکردم دارم رشد میکنم. خب یه خلای بزرگ تو اون کودکی بود که پدر ندیده بودم، ولی با یک مادر نازنین از نظر خودم، برای همه همینجور مادرشون بی نظیرم، براشون بی همتا نذاشتن که این احساس مانع ما باشه. این احساس مشوق ما بود. یعنی اگر انتظاری از ما داشتن میگفتن بچه فلانی هستی یا باید حرکت کنیم، و حرکت میکردیم. یک نکته مهم تو زندگی من، فکر میکنم تو زندگی همه خواهرام و برادرم، این بود که شادی بر غم غلبه داشت واقعا، در صورتی که در یک جامعه عادت کرده به غم، بهانه برای این بود که بگیم چاره ای نبود که ما مغموم باشیم. ولی نه، خدا رو شکر شاد بودیم، و این شادی رو من مدیون مامان هستم، چون همراه ما بود. ما سینما دوست داشتیم بریم. من کرمانشاهیم، کرمانشاه با کمتر از 200,000 جمعیت در گذشته 7 سینمای زمستانی و 2 تا تابستانی داشت، الان با بیش از 1,000,000 جمعیت 2 تا سینما داره. هر فیلمی دوست داشتیم بریم، مامان خسته از مدرسه می آمد، حالا امشب نریم، یک جوراب پاش میکرد، یکی رو سرش میکرد، یکی لباسش، میگفتیم 1, 2, 3 مامانو بلند کنیم بریم. با یه لبخندی می آمدن، با ما تئاتر می آمدن، شب شعر می رفتیم. شادی کودکانه ایناست دیگه، با هم کتاب میخوندیم، برامون قصه تعریف میکرد. و این کودکی من بود، هیچ تمرکزی رو ریاضی نداشته این زندگی.
بله،
چون مادرم خیلی اهل ادبیات بودن، همیشه هم تا لحظه یه فوتشان زیر بالشش کتاب بود. آخرین کتابایی که داشتن سعدی، بوستان و گلستان سعدی زیر بالش بود. در اون محیط بزرگ شدم، مدرسه رفتم تا دیپلم گرفتم و همین دیگه.
چه چیز ریاضی جذابه؟ به کجا آدمو میرسونه؟ خروجیش چیه؟ شما الان درس که میدین، تدریس که میکنید در دانشگاه، خروجیش برای من هنرمند، اگر ریاضیم خوب بود چه اتفاقی برای من میافتاد که الان دارم مثلا ضرر میکنم؟
ببینید، من اتفاقا فکر کنم همین یک نکته قابل تعمله که چرا آدم ها باید فکر کنن که اگر ریاضی بلد نباشن ضرر میکنن. اینه اینه که مثلا من اگه سنتور خوب نزنم ضرر میکنم، چرا باید ضرر بکنم؟ خب این همه امکانات توی عالم وجود هست که آدم از همش استفاده میکنه، بستگی به علاقهش، ذوقش، استعدادشه. من فکر میکنم این بزرگ نمایی ها در مورد ریاضی یکی از عاملان جدی برای ضربه زدن به ریاضی بوده. ما ریاضی توی برج عاج نشاندیم و هی از یال و کوپالش تعریف کردیم. خب خسته میکنه، هیچ کس دوست نداره براش چیزی انقدر بزرگ بشه که باعث واهمش بشه، باعث ترسش بشه. من فکر میکنم خیلی وقتا خیلی از کارایی که میکنیم مثل نفس کشیدن، ما نمیاییم تجزیه تحلیل کنیم نفس کشیدنمون. خب نفس میکشیم تو خیلی از روابطی که درگیرش هستیم یا چیزهایی که استفاده میکنیم، در ذاتش از نظر منی که یه ذره باری